بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درباره حد سرقت در نوشته های متجددها دو تا اشکال است، هرچند این مسئله فقهی نیست، اما از آنجا که این اشکال را می کنن من مطرح می کنم تا جوابش چه باشد. اولا میگن شما دست دزد را می برید، خداوند منان این دست را داده است که انسان با آن زندگی کند. شما دست این آدم را می برید، این آدم از زندگی می گفتد، کل بر جامعه می شود. این اشکال اوله. اشکال دومی که دارن میگن که این آدم وقتی دستش را بریدی در جامعه مطرود می شود، جامعه این آدم را طرد بکند به عنوان سارق، و این سبب می شود که این آدم در دل یه عقده پیدا کند، و عقده داشتن برای این آدم امر صحیحی نیست. هر کجا برود بگن سارق است، و این در نزد مردم به اصطلاح از چشم می افتد و دارای عقده روحی و نفسی می شود. این دو اشکال را دارند. اما اشکال اول جواب آن واضحه. امامیه میگد فقط چهار انگشت را میبرند، اما بقیه دست باقیه. خیلی ها هستن که چهار انگشتشون بر اثر بیماری بریدن، اما میتواند زندگی کند. برای کسانی که میگن از مچ بریده می شوند، یا خوارج که میگن از منکب، ممکن است این اشکال در اونجا صورت پیدا کنه. اما از نظر امامیه چهار انگشته، این مانع از اون نیست که با این دست و با دست چپ بتوند زندگی کند. بنابراین این کل بر جامعه نمی شود، بلکه می تواند در جامعه زندگی کند. و اما اشکال دوم که میگد این آدم مطرود جامعه می شود، عقده پیدا می کند، این آدم مصلحت فرد را بر مصلحت جامعه مقدم می کند. خیال می کند که مصلحت مصلحت فرده و ما باید آبروی این فرد را حفظ کنیم، در حالی که در اینجا مصلحت جامعه هست. اسلام میخواد این گناه را از جامعه ریشه‌کن کند تا سبب بشود که دیگر دزدی در جامعه نباشد. من خاطرم میاد اوائلی که سعودی ها روی کار آمده بودن، دست دزد را میبریدن، هیچ نوع دزدی در سعودی در آن زمان نبود، مثل حالا نه، حالا همونجا فراوانه. یک دست بریده شود بهتر از آن است که همه دستها سالم بماند. اسلام مصلحت فرد را بر مصلحت جامعه مقدم نمی دارد، مصلحت جامعه مقدمه. بنابراین اگر بخواهیم ریشه کن بشود، راهش همینه. الان غربی ها آمده اند برای دزدی جریمه زندانه، و حال اینکه زندان جوابگوی این گناه نیست. کسانی که دزدند و وارد زندان می شوند، در زندان هم بهترین راه های دزدی را از همدیگر یاد می گیرند. وقتی میگن بیرون، نه تنها دزدند بلکه رئیس دزدها می شوند. بنابراین بالاخره باید بر این جامعه فکری کرد. یا باید دستش بریده شود که قطعا سبب می شود که اکثریت مردم دنبال این گناه نروند، و اگر این نیست بروند، عرض کنم در زندان در حقیقت یه آموزگاه خوبی نیست. غالبا زندانها آموزگاه بدی است. آدم بد در کنار بد باشد، بدیها را به همدیگر می آموزند. گاه بیگاه میگن فرهنگ جامعه را باید بالا ببریم. اگر فرهنگ جامعه بالا رفت، دزدی نمی کنند. ما منافی با این نمی دونیم. البته اگر ما بتونیم فرهنگ جامعه را بالا ببریم، در دبستان و دبیرستان و دانشگاه بتوانیم عقلیت جامعه را بالا ببریم، ما منافی با اون نمیدونیم، مخالف نیستیم. اما تا این دارو درست بشود، وزارت بهداشت این دارو را تصویب کند و در جامعه اجرا بشود، طول دارد. 14 قرن گذشته هنوز این دارو به بازار نیامده، اگرم آمده مؤثر نبوده. فعلا دارو همینه. ملاحظه بفرمایید. سامنن شبهتن حول حد سرقه اثار بعض الغربیین و تابعهم بعض الشرقیین شبهتن حول حد سرقه و هی القتل. فقالوا إن جعل القطع حداً وإقاباً للسرقة يسبب أثرين غير مرزيين وهما إن الله سبحانه خلق اليد للعمل حتى يعيش الإنسان بكد يمينه فإذا قطعت اليد أجز عن العمل وبهذا يكون آلة على المجتمع كلب الجامعة مشه. الثاني إن في قطع اليد أثرا نفسيا سيئا على السارق، حيث إنه خرج إلى المجتمع مقطوع اليد يورث عدم الثقة به وعدم احترامه من قبل الناس، وبالتالي يصير إنسانا معقدا. علاوه بر إن مشبه هم هست، هر کس دستش را ببیند ازش نفرت میکنه. جواب اولی، اما الاول ان قطع احد الیدین لا یمنع الانسان من العمل، خصوصا على قول الامامیه من ان موضع القطع هو الاصابع الاربعه، فان العمل ممکن بما بقی فی الید الیمنا و الکف الیسرا. عمده همان دومیست و یلاحظ علی الثانی. خیلی این مسئله مهمه. غالبا آقایانی که ایراد بر حدود اسلامی میگیرند، غالبا مصلحت فرد را مطرح میکنند، از مصلحت جامعه غفلت میکنند. همیشه باید انتقادهای اینها را در نظر بگیریم که آیا مصلحت فرد را میگید؟ البته مصلحت فرد این است که دستش بریده نشه. اما مصلحت جامعه چطور؟ مصلحت جامعه ایجاب میکند یک فردی به هر نحوی کشته شود، اما جامعه درست بماند. اسلام برای اینکه این بیماری از جامعه ریشه‌کن شود، این آیه را آورده، این قانون آورده. شما بهترش را دارید بیارید، هرچه آوردید اثری نبخشیده. ان القائل به ینظر الى الحکم من منظار الفرد فیترحم علی ولکنه قفل اما هو المهم و هو تقدیم مصالح المجتمع على مصالح الفرد لانها اهم. فالشارع بتشریعه هازا یرید و قطعا هازه ظاهره. ظاهره در لغت عرب به معنی پدیده است. ما میگیم پدیده. الخطره قطع من الجزور ریشه. و یشهد علا ما ذکرنا ان القوانین الوضعیه یعنی بشری و ما شرعت من عقوبات للسرقه لم تنتج الا انتشار السرقه و تنوع مساعدها و اسالیبها على نحو اصبحت السجون تغص بالسراق پر از سارق و هم یتعلمون فیها اسالیب جدیده لهذه الجریمه الی آخر. از این مسئله گذشتیم. البته آقایان باید درباره حدود اسلام مطالعات امروزی داشته باشد که امروزی ها درباره حدود اسلام نظراتی دارن، انتقادی دارن، گاهی تصحیحی دارن. بعید نیست که آقایان اینها را هم در کنار این قوانین مطالعه بفرمایید. خب آمده مسئله دیگر. مسئله دیگر این است که در آخر این آیت چنینه: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما نکالا من الله ان الله عزیز حکیم. داستانی را دیروز نقل کردم، اینجا متنش را آوردیم. مصدر این داستان تفسیر رازیه، البته جاهای دیگر هم هست ولی رازی نقل کرده از اسمعی که من در کنار یک پیرزنی از عرض کنم خدمتون که عرب قرآن میخوندم، اینجا را چنین خوندم: ان الله غفور رحیم. آن پیرزن به من گفت این قرآنه؟ گفتم بله. گفت قرآن نیست. لو کان غفوراً و رحیماً لما امر بقطع ایدیهما. من یک مرتبه متوجه شدم که من اشتباه میخونم، غفور الرحیم نیست، آخرش عزیز حکیمه. و این یکی از اعجازهای قرآنه. فواصل آیات را اگر ملاحظه کنیم با متون آیات خیلی مهمه. پیغمبری که دارای مشاغل فراوانی هست در حرف زدن اونچنان دقیق باشد که فواصل آیات با متون آیات مناسب باشد. این خودش یکی از دلائل اعجاز قرآنه. اون بخش را دیگه من نمیخونم، اون بخش در تفسیر رازی هست، آقایون خودتون مطالعه کنی. خب اما مسئله دیگر، آخرین مطلب اون این است که آیا سارق میتواند توبه کند و توبه اش قبول باشد؟ حالا دستش را بریدن هیچ، توبه کند توبه اش قبوله؟ بله توبه اش قبوله. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله غفور رحیم. اسرفوا علی انفسهم بالاتر از دزدیه. آدمی که یک بار دزدی کند نمیگن اسرفوا علی انفسهم. اینها کسانی هستند که سر تا پای زندگیشون غرق در گناه بودن، یک مرتبه بیدار میشوند، خداوند منان توبه اینها را میپذیره. علاوه بر این در خود این آیه، همان سوره نور، در محضر قرآن هستید لطف کنید، همان سوره نور بله لطف کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در همان سوره مبارکه نور، نه این چیزه، در مائده است، آیه چندمه؟ مائده است، مائده، سوره مائده در سوره مائده که این سی و دوست بله بله سی و نه میفرمایی بله درسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه مائده: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. جزاء بما کسبا جواب شبهه امروز بود. امروزی چه گفت؟ گفت دست این آدم را میبری، اولا نمیتونه زندگی کند، ثانیا در جامعه مطرود میشه. قرآن میفهمد جزاء بما کسبا، این نتیجه عمل خودشه. عرض کنم خدمتون که این آدم خودش این آش سم را به کاسه خود ریخته است. والله عزیز حکیم. بعد دارد فمن تاب من بعد ظلمه و اصله فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلحه. اصلحه کدام؟ از درون اصلاح بشود، یعنی واقعا پشیمان بشود. خلاق متعال توبه این آدم را میپذیرد. بنابراین توبه این آدم پذیرفته میشود انشاءالله. ملاحظه بفرمایید. و آشرن فتح باب العمل للمجرم بالتوبه یفتح الله سبحانه امام السارق یفتح باب العمل والعود الى المجتمع و هو انه لو تاب و ندم على عمله فسوف یغفر الله له كما قال فمن تاب من بعد ظلمه ای اقدع و ندب على ما صدر منه من فعل الظلم بالسرقه اقدع بخونم ای اقلع اقلع بهتر و اصلها ولعله اشاره الى صدور فعل جمیل من نماز بخواند، روزه بگیرد، حلال حرام را رعایت کند و یکون مفاد الآیه من اصلح باطنه و ظاهره فان الله یتوب علیه. یه قاعده ای را در قرآن عرض کردم، در همه جا جاریه. میگیم الله تاب علیه، یعنی تاب علیه، تاب علیه. توبه کار خدا نیست، توبه کار بشره. مثلا درباره آدم دارد از کارم بله می فرمه که به کلمات فتاب علیه از کارم خدمه الان در اونجا در جاهای دیگر مثلا در اون وعر از سلاست لذین خود لفو حتی اذا واقت علیهم الارض و واقت علیهم انفسهم ولنو انهم لا مرجع من الله الیه فتابو فتاب الله علیه. تاب الله علیه یعنی چه؟ عرض کنم اگر سید جعفر اگر توبه را به بشر نسبت بدهیم به معنی ندامت، اما اگر به خدا نسبت بدهیم به معنی رجع الیه بالرحمه. تاب الله علیه ای رجع الیه بالرحمه. پس تابه اگر به بشر نسبت بدهیم به معنی ندامت، اما اگر به خدا نسبت بدهیم فتاب علیه یعنی ای رجع الیه بالرحمه. همین آیه فتاب او فتاب الله علیه ان الله هو التواب الرحیم سوره مبارکه توبه آیه 118. ملاحظه بفرمایید فان الله یتوب علیه ای یقبل توبته فان باب التوبه مفتوح للعصاة ان الله غفور رحیم فکونه غافرا للذنوب و رحیما بعباده یقبل توبه من ندب و اصلح ظاهره و قد مضی الکلام فی حکم التائب قبل الاخذ و بعده فی الآیه السابقه. قال السیوطی اخرج احمد احمد ابن حنبل و ابن جریر، ابن جریر همان تفسیر طبری و ابن ابی حاتم عن عبد الله ابن عمر ان امرأة سرقت على عهد رسول الله فقطعت يدها اليمنى فقالت هل لي من توبة يا رسول الله قال نعم انت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك امك فانزل الله في سوره المائده فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. این بخش ما تمام شد. اگر خاطرتون باشد در این بخش در حدود بحث کردیم. اول حد زانی، یادآوری کنید، حد زانی، بعدن حد قاذف، بعدن حد سرقت، الانم حد محارب. البته ما آیاتی را میخونیم که در واقع در اونجا بیان حد، ولذا ترتیب ما ترتیب کتب فقهیه. در فقه مثلا اول زنا را بحث میکنند، بعد قاذف را، بعدن عرض کنم سرقت را، بعدن این. ما هم به همان ترتیب پیش میریم. بناً علی هذا حالا وارد میشویم در یک گناه دیگر که نامش به نام حد المحارب. حد محارب یک دونه آیه دارد، همین آیه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. لعل در قرآن مجید آیه‌ای به این شدت ما نداشته باشیم. یعنی انسان هنگامی که آیات حدود را میخواند، این آیه شدیدترین عقوبت است برای محارب. اولا آیه را معنا کنیم، بعدا ببینیم که مسائل چگونه است. انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله، یعنی که با خدا و رسولش می جنگند. خدا که یک موجود مجردی یا فوق مجرد، یحاربون دین الله و رسوله. بعضی ها میگن نه، یحاربون اولیاء الله و رسوله. این آیه را پایین آوردنه. نه، یحاربون دین الله و رسوله، کسانی که اعلان جنگ با دین خدا دارند. کما اینکه در شأن نزولش گاهی آمده است، کسانی که اون مسجد ضرار را ساخته اند، خاطرتون هست مسجد ضرار ساخته اند، اونجا هم همین کلمه یحاربون الله و رسوله آمده. در سوره مبارکه توبه ظاهرا آیه های عرض کنم اواخر سوره توبه هست، اونجا هم هست. بله، در مصحف لط کنید، قرآن لط کنید. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا و ارسادا لمن حارب الله و رسوله. آقا بفرمید. و ارسادا لمن حارب الله و رسوله، اونجا هم کلمه حارب الله و رسوله آمده. مراد از این حارب الله نه حارب اولیاء الله، البته اونم بده، حارب دین الله و رسوله با اساس دین. اون کسی که در واقع سازنده مسجد ضرار بود، عرض کردم خدمت که در واقع نظرش این بود که ریشه اسلام را بکند. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، این یه قید، قید دوم، و يسعون في الارض فسادا، این دو معلوم می شود محارب دو تا قید دارد. قید اول يحاربون الله ورسوله که با دین می جنگن، دوم و يسعون في الارض فسادا، می خوان فساد در جامعه گسترش بدن. جزاء سه تا یا چهار تا: ان یقتلوا، کشته شوند، او یسلبوا، بدار آویخته شوند، یسلبوا از صلب، صلب به معنای پشته. سابقا دار آویختن مثل حالا نبود، حالا خفه کردنه، این صلب اسلامی نیست. حالا حلق‌آویز میکنن، میکشن بالا، فشار میارد، ارز کنم به هر ارز کنم کشته میشه. سلب در اسلام پشتش را میبستن به چوب، اونقدر میمان تشنه و گرسنه میمرد، و رضا سه روز تمام در همان جا میمان. او یسلبوا سلبه در لغت عرب عجیبه، از جوامد فعل مشتق میکنم. سلب خودش از جوامده، اما فعل در آمده. قفل مثلا، قفل میگن انقفله، انقفله از چیه؟ از قفل، قفل جامده. در لغت عرب این توصیه هست که از جوامد فعل مشتق بکنم. یسلبو پشتش را ببندند به یک ستونی، سه شبانه روز میماند از تشنگی و گرسنگی میمیرد. سه او چو قطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست پاشان من خلاف بریده شود. یعنی چه من خلاف؟ اگر دست راست را بریدن دیگه پای راست را نبرن، پای چپ را ببرن که خونریزی کند بمیرد. اینا میگن او تقبت ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یعنی عکس باشد، اگر این راسته اون چپ باشد. او جن فاو ملد ار، چهار تا برای اینها جزا قائل شده: یک قتل، دو سلب، سه بریدن دست و پا، چهارم تبعید. ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. این در واقع ترجمه آیه است. آیه را که ما خوندیم ترجمه است. برگردیم ببینیم شأن نزول این آیه چیه. غالبا آیات ما شأن نزول دارد. شأن نزولش این است که جمعیتی از قبیله اکل آمدن خدمت رسول خدا. معلوم می شود نفوذی بودن اینها. آمدن پیش پیغمبر فاسلمو، گفتن ما اسلام آوردیم. ثم اجتبوا، اجتبوا یعنی چه؟ سطر دو سطر آخر ببینید. ربط طبری بسنده عن انس قال قدم ثمانیت نفر من اکل قبیله علی رسول الله فاسلمو ثم اجتبوا. جوا در لغت عرب به عشق میگن، عشق جوا، یک نوع فشاری که در قلب انسان باشد از روی محبت میگن جوا. یک بیماری در سینه اینها پیدا شد که تنفس برای اینها مشکل بود. اجتبا یعنی بیماری جوا پیدا کردن، یک نوع فشاری در سینه اینها. آقایان میگن ثم اجتبا ای کرهو، البته کرهو معنا کردن ولی کرهو مناسب نیست. یه بیماری پیدا کردن، پیغمبر فرمود اینها را ببرید به اونجایی که ابل صدقه هست. معلوم شود در زمان رسول خدا بیرون مدینه ابل صدقه را جمع میکردن، ببرید اونجا اینها شیر اونها را بخورن شاید بهبودی پیدا کنن. یه بیمارستان نبود که ببرد بیمارستان. معلوم می شود در آن بیرون مدینه خوش آب هوا بوده، ابل صدقه را در آنجا جمع می کردن. این هشت نفر بروند در آنجا از این ابل صدقه، از البان شیرش استفاده کنند. خب اینها رفتن حتی ابوالها. میدونید که بول شطور برای بعضی از بیماری ها خوبه. اینا رفتند و اما نامردی کردن. چه کردن؟ تمام این مسلمانانی که در واقع چوپان بودن، چوپان را کشتن، شطور را هم به غارت بردن. پیغمبر اطلاع پیدا کرد که عجب، اینها را ما فرستادیم در آنجا از شیر و دور شطور بهره بگیرن، خوب بشوند. به جای اینکه تشکر کنن میزبانها را کشتند و شطورها را هم بردن. فرمان صادر کرد که به هر قیمت اینها را پیدا کنند و برگردانی. اینها را گرفتند و آوردند، این آیه نازل شد: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ببینید پاورقی ربط طبری بسنده عن انس قال قدم ثمانیه نفر من اکل علی رسول الله فاسلموا ثم اجتبوا. اکرهو به یک معنا نه بیماری نفس پیدا کردن. فامرهم رسول الله به ان یأتوا ابل الصدقه، ببرید اینها را به اونجایی که ابل صدقه را جمع می کردن. فیشربو من ابوالها و البانها فعلو فسحو. چه کردن؟ نامردی نکردن. فقتلو رعاتها وستقو الابل، شطر را هم همراه خودشم بردن، استقو از سو. فارسل رسول الله فی اثرهم قافه، قافه کسانی که پای اینها را میشناسد، جای پایشون کجاست، کجا رفتن. فأتی بهم فقتل ایدیهم و ارجلهم و ترکهم فلم یحسمهم حتی ماتو. تا اینجا تمامه. مسئله مهمی که در فقه ما هست دو مسئله است. یک، اولا محارب کیست؟ این الان در فقه عموم، در فقه جمهوری اسلامی هم محارب مطلبه. ببینیم محارب از نظر قرآن چیست و حدش چیه. مهم مسئله اول محارب کیه؟ محارب را از نظر این آیات و قیودی که در این آیات آمده باید تحدید کنیم. البته محارب قید از مفسد فی الارض، مفسد فی الارض را مخلوط نکنیم. در جواهر بعضی از جاها مفسد فی الارض را دارد. من پشت جواهرم یادداشت کردم که کجاها در باره مفسد فی الارض بحث کرده. محارب قید از مفسد فی الارض. اولا محارب کیست و جزای آن چیست؟ انشاءالله فردا.